عزیزان همراه رادیو معارف، با این مقدمه که پخش شد دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه پرسمان قرآنی که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین ملکی پاسخ میگن به سوالات قرآنی شما عزیزان که با این برنامه ارتباط برقرار کردید، تماس تلفنی داشتید یا پیامک ارسال کردید. پاسخش رو انشاءالله در این برنامه بشنوید. ساعت 16 هست، پرسمان قرآنی رو 42 دقیقه میشنوید.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم. ماه جماده الثانیه در حال اتمام هست و داریم نزدیک میشیم به ماه شریف رجب و در واقع فصل عبادت. انشالله که خودمون رو آماده کنیم برای اینکه هرچه بیشتر از انوار این سه ماهی که در پیش داریم استفاده کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب مطابق معمول برنامه پرسمان قرآنی در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان قرآنی.
خیلی متشکرم، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر هستالی به همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم جناب استاد از تشریف فرماییتون به برنامه پرسمان قرآنی. اگر عزیزان شنونده خاطر مبارکشون باشه، جناب استاد ملکی در ابتدای برنامه پرسمان قرآنی یک بحث مقدماتی دارن با عنوان کشف دردها و درمانها از قرآن کریم تا سوره مبارکه معارج، از انتهای قرآن این مطلب رو بیان کردن و نگاهی داشتن به آیات قرآن کریم. رسیدیم به سوره مبارکه حاقه، با همون روی کرده درد و درمان آماده هستیم که بیان شما در این سوره و درباره این آیات بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقه، مل حاقه و ما ادراکه مل حاقه. آیه 3، خدای سبحان باز برای بازداشتن انسانها از خطا و از آسیب در اونها رو با یک عبارت دیگری، به یک واقعیت همیشه که قیامت باشه، با یک واژه های دیگری متوجه میکنه. حالا خود ما هم در بحث تربیت فرزندمون، وقتی که فرض کن فرزند ما بزرگ شده و خطر دوست و رفیق و محیط و این حرف ها هست، گاهی یک پدر مهربان و مربی مهربان، مادر مهربان، این تهدید رو داره، یه مراقب باشا،
دور باشا، هشدار،
هشدار میده، میترسونه، مراقبت کن، بترس، بدان خطر زیادی تو جامعه وجود داره. بعد ممکنه مثلا مثال بزنه به اینایی که مراقبت نکردن معتاد شدن، مراقبت نکردن منحرف شدن، مراقبت نکردن زندان افتادن، چه اینا چیزاییست که خود ما هم توی بحث تربیتیمون علی حال هشدار رو میدیم، میترسانیم اون شخص رو. داخل پرانتز عرض کنم متاسفانه الان این نگاه تربیتی که در اصل متخذ از قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت هست، این خیلی بهش مخصوصا پدر مادرها توجه نمی کن. یه جوی رو به نظر من فرهنگ غرب سیطره انداخته هستن، مسلط شده بر خانواده ها که خانواده اگه بخواد با کلاس باشه پیش فرزنداش، پدر اگه بخواد پدر با کلاسی باشه بچه هاش قبولش داشته باشن، مادر مادر با کلاسی باشه، پدر مادری که اصلا این کاری با کار بچه هاش نداشته باشه، خوشدار نده، تشویق نکنه، تهدید نکنه. این چیزیست که الان جامعه ما رو گرفتار خودش کرده. خب حالا یک فرزندی که تجربه‌ای که نداره، تجربه پدر مادر رو هم که در اختیار نداره، چون پدر مادر در اختیار نمیگذاره، رشد یک نسل به دو چیزه، یک دستش در دست نسل قدیم باشه که تجارب اونها رو استفاده کنه، یه دستش هم به سوی افقها باشه که به اون آرزوهایی که جوان داره و باید حتما خودشو به اون سمت حرکت بده. خب بدون سرمایه که نمیتونه حرکت بده، سرمایه همون چیزیست که گذشتگان جمع کردن در پدر مادرها، در بزرگترها، اینجا مندمج شده و هست و باید اونها رو اخذ کنه. حالا عرضم اینه که قدیم هم به همین شکل بوده، یعنی اون بحث خوشدارها و مباحث نگران کننده و چه اینها رو برای بچه هاشون بیان میکردن که بچه ها در اون چاه نیفتن. خدای سبحانم در قرآن به این شکل داره انسانها رو بیدار میکنه که نکنه گرفتار این آسیب بشید و از خدا و قیامت و قبر و برزخ و اینها غافل بشید و گرفتار کارهای روزمره بشید و آسیب ببینید. این الحاقه مثل القارعه، اونم به همین شکل بود که قبلا بحثش گذشت. حالا اونجا اسمش قارعه بود، یعنی اون حیث کوبندگی قیامت، اینجا حیث حق بودن و حقیقت داشتنه قیامت. یعنی از حیث های مختلف مورد توجه قرار داده که ماها این سوره ها رو میخونیم بیدار بشویم، بترسیم، چون یک واقعیته. الحاقه مل حاقه، اون حق و حقیقت چیه حقیقتا؟ و ما ادراک مل حاقه، تو اصلا چی میدونی حق چیه؟ اگه من خدا از غیب به تو خبر ندم، تو نمیفهمی چه خطراتی تو رو داره تهدید میکنه. عجیبه که بعد از این سه آیه که مسئله قیامت را، حقیقت قیامت را، ثابت بودن قیامت را مطرح میکنه، بعد میفهمد که خیلی خوب، حالا افرادی که توی این دنیا به قیامت و حق توجه نکردن چند تاشه من به صورت نمونه براتون بگم که شما مثل اینها نشوی. کذبت سمود و عاد بالقارعه. سمود و عاد قارعه رو که همون حقه است، که همون قیامته، اون رو تکذیب کردن. حالا که تکذیب کردن گرفتار چی شدن؟ فاما، حالا فقط همین آیه تا آیه پنج تون وقت گذشت عرض میکنم، فاما سمودو فاهلکو به طاغیه. اما خود سمود چون توجه به قیامت نکرد، از قیامت نترسید، به وسیله یک عذاب طاغی و سرکش نابود شد. مراقب باش تو نابود نشوی. این دردها و درمانها، اون درد این بود که تو توجه به قیامت نداشته باشی، مثل سمود و مثل فرعون نابود بشی. درمان اینه که دنبال نرو مسیر کسانی که به هلاکت رسیدن، بلکه دنبال برو مسیر کسانی که در مسیر صراط مستقیم قرار گرفتن.
خیلی متشکرم جناب استاد ملکی. انشالله به ادامه آیات سوره مبارکه حاقه رو در جلسات آینده و برنامه های آینده جناب استاد توضیح خواهند داد. آیات ابتدایی سوره مبارکه حاقه رو با صدای ماندگار مرحوم استاد مصطفی اسماعیل با هم میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم.
قف ما
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم. بخش دوم برنامه رو که پاسخ به سوالات عزیزان شنونده است آغاز میکنیم. شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیشنهاد 025 ترجیحاً در اوقات اداری آماده هستند که سوالات شما رو در زمینهای مختلف قرآنی دریافت کنند و انشالله ما از محضر جامع استاد ملکی سوال کنیم و پاسخ بدن. و همینطور سامانه پیام کوتاه 3553. جامع استاد، یکی از عزیزان شنونده به نام آقای خانم حسینی از شیراز سوال کردند که درباره عرش خداوند که در قرآن آمده مقداری توضیح دهید.
بله، هر سمت که اگر توضیح بیشتر بخوان میتونن به قاموس قرآن قریشی مراجعه کنن، اونجا قسمت عین عرش خیلی مفصل ایشون اونجا توضیح دادن، اگرچه در المیزان هم مفصل تره ولی اون قاموس قرآن روانتر و ساده تر مطلب رو تبیین کرد. اما درباره همین کلمه عرش به صورت اجمال که در این جلسه میشه مطرح کرد، بحث علوم الهی بر طبق روایات مرتبه است. راجع به خود همین قرآن، اول نازل میشه به آسمان هفتم، آسمان چهارم، بعد از آسمان چهارم میاد به قلب نازل پیامبر عظیم الشان نازل میشه. این یعنی چی آسمان؟ یعنی واقعا آسمان؟ نه، علوم الهی مرتبه و رتبه و جایگاه و مقامات متعدد داره. این تعبیر علامه خیلی زیباست که فهمد تا اینکه میرسه به مرحله ای که حالا دیگه بشر باید با این مفاهیم ارتباط برقرار کنه، این حتما باید لباس لفظ به خودش بپوشه، در قالب این الفاظ انسانی با انسان سخن بگه تا انسان بفهمه مطلب رو. منتها در فهمش هم علی حال اونهایی که لطیفترن، عمیقترن، اونها بیشتر به اون معانی قرآنی پی میبرن. لا یمسه الا المطهرون، این تعبیر خیلی صریحه دیگه. اون حقیقت قرآن رو غیر از کسانی که طهارت ظاهری و طهارت باطنی ندارن به اون دسترسی پیدا نمیکنن. از اصلا در بحث تفسیر یکی از مراحل تفسیر بحث همون تهذیب نفس و طهارت نفس. حالا عرضم اینه که پس علم الهی رتبه بندی و مقام بندی داره، مقام اول، مقام دوم، مقام سوم، که حالا اونا رو خیلی ما متوجه نمیشیم، فقط میدونیم که اینا رتبه داره، یعنی اون علمی که در مرحله آسمان چهارمه و اون که میاد رقیق میشه در قالب لفظ قرار میگیره با اونی که در عند خداست، عند الله هست، اون خب از حیث عمق و وسعت متفاوته. یکی از اون مراتب علم الهی عرش خداست. در اون مرحله، در اون مقام، در اون جایگاه تدبیر امور هستی در اونجا اتفاق میفته. اونجا باز میگیم جا، چون علیحال الفاظ قاصر از این که اون حقیقت رو بیان کنه، چون ما چاره‌ای نداریم بگیم اون مقام، اون جا، اون
جا که اصلا یعنی که معادل دقیقش باشه نداریم.
اون مرتبه، اون مرتبه، بازم مرتبه میگه حد و حدود باز براش در نظر میگیری، در اصل در اون جایگاه مسئله تدبیر امور
شأن در واقع
شأن عالم هستی اتفاق میفته. عرش خدا یعنی اونجایی که تدبیر امور هستی در اونجا شکل میگیرد، میشه بعد عرش خدا، عرش الله. خود عرش به معنی همون رفعته، مثلا عرش خانه یعنی سقف خانه، از این جهت که این مقام خیلی مقام رفعت یافته و جایگاه بلند و بالایی است. این تا این اندازه من میتونم اینجا توضیح بدم، بیشترشو میتونن به همون قاموس مراجعه کنن، اونجا مفصل بحث عرش رو مطابق با آیاتی که وارد شده درباره عرش بیان کرده ایشون.
بله، بحث روایی هم شده در اونجا.
بله، اونجا بحث روایش ما برده اتفاقا.
بله، چون روایات هم ظاهرا توضیح بیشتری درباره عرش،
بله،
یا جزئیات بیشتری درباره عرش
در تایید اون چه که ایشون از آیاتی که به عرش اشاره کرده برداشت میکنه، روایتش هم در انتها میاره و بیان میکنه.
درست. خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و سوال بعدی رو که به صورت تلفنی ضبط شده با هم خواهیم شنید. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
پرسمان قرآنی، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
می‌خواستم بدونم چرا کتاب آسمانی ما قرآن نامگذاری شده و قرآن به چه معناست؟ ممنون از برنامه خوبتون. سید داوود حسینی هستم از شهرستان علی گودرز.
خیلی متشکرم از جناب آقای سید داوود حسینی از علی گودرز. سلام ویژه عرض میکنیم خدمت عزیزان لرستانی و به ویژه شهرستان علی گودرز که شنونده برنامه ما هستند. جناب استاد، چرا به کتاب آسمانی مسلمین قرآن میگن و قرآن به چه معناست؟
قرآن هم به معنی قرائه، به معنی خواندن. در حال قرآن هم اولین آیاتش بحث اقرأه، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان. خب قرآن هم از جمله خواندنی هاست که انسان باید اون را بخواند تا بعدش بداند. لذا قرآن چند تا اسم داره. همین قرآن اسمش نوره، چون همه آیاتش نورانیست.
در واقع میشه گفت اینا وصف قرآن.
بله بله، اینا اوصاف قرآن.
بله.
قرآن وعظه، چون خود قرآن خودش به من موعظه معرفی کرده.
بله.
یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم. قرآن شفاه، چون و شفا اون لما فی صدوره. میشه اسم هدایت بذارید، کتاب هدایته، کتاب بیانه، بیان است، هدایت است، تبیان کل شیء است، نور است، قرآن است، قرآن مجید است، قرآن کریم است. این همش از آیاتی که در خود قرآن وجود داره اینها اتخاذ شده و این اسم برای قرآن گذاشته شده. پس چرا کتاب آسمانی ما نامش قرآن است؟ چون خود قرآن اون رو به عنوان قرآن معرفی کرده است.
بله.
قرآن مجید است، قرآن کریم است. و اسمای دیگه که قرآن داره بر اساس همون توصیفاتی است که خود قرآن درباره خودش داره. یه کتابی رو از سایت لازما جوادی عمری داره تحت عنوان قرآن در قرآن، معرفی قرآن از زبان
خود قرآن.
خود قرآن. کتاب دیگری از سایت الله مصباح یزدی داره بحث شناخت قرآن، اونم باز یه بخش آغازینش دو جلد، جلد اولش بحث اوصاف قرآن رو اونجا بیان میکنه که قرآن این همه اوصاف رو داره، یکیش قرآن است. بله. یکیش نور است. بله.
بله خیلی متشکرم. پس خلاصه کلام این شد که قرآن از ماده قرائه به معنی خواندنی در واقع هست، و اینکه چرا اسم کتاب آسمانی مسلمین قرآن هست در واقع متخذ از خود قرآن هست، که قرآن خودش رو به نام قرآن نامیده و به این نام نامیده. خیلی متشکرم جناب استاد ملکی. جناب استاد، یکی از سوالات که مطرح شده این هست که درباره آیه 22 سوره مبارکه روم توضیح خواستن که گفتن چگونه تفاوت زبان و رنگ از نشانه های خداوند است. در صورتی که روم چیزهای مختلفی و مطالب مختلفی جز آیات خداوند شمرده شده، در آیات مختلف در آیه 22 اشاره شده به تفاوت زبان و رنگ، که این چگونه میشه که از آیات خداوند و نشانه های بزرگی خداوند باشه.
عرض میکنم خب اونجا بحث آسمان ها رو بیان میکنه، بحث زمین رو به عنوان معجزه های الهی مطرح میکنه. از جمله این تفاوت های زبانی و تفاوت های رنگی که انسان ها دارن،
حالا خود زبان به نظرم صرف نظر از تفاوتاش از معجزات و از آیات بیان الهی، حالا دیگه تفاوتاش هم بفرمایید.
واقعا حقیقت این که انسان ها اصلا چگونه گویش کردن، شما مثلا گویش چینی ها رو نگاه کنید، بعد مثلا فرض کنید ژاپنی ها رو نگاه کنید، آمریکایی ها رو نگاه کنید، اروپایی ها رو نگاه کنید، آسیایی ها رو نگاه کنید، و اینا چطور این کلمات رو ساختن، چطور اینها رو کنار هم چیدن، اونم با اون لفظ خاص و واژه خاص، و اینها خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است واقعا. این واقعا جزء معجزه ها و جزء نشانه های الهی است. درباره مثلا فرض کنم، حالا من قبل از اینکه مثلا رنگ مطرح کنم، این چطور سه چهار تا درخت مثل همه در یک جایی هم اساس آب و هوا هم باز مثل همه، خاکشون هم که در یک جای اینا کاشته شدن، آب هم که میدن از همون آبه، ولی وقتی خروجیش این میشه گلابی، اون میشه سیب، اون میشه مثلا فرض کنید از شبت که انگور، اون میشه چی وجود داره تو این بدنه این درخت که وقتی که این خوراک و تغذیه از درون زمین میاد توی این فضا قرار میگیره، این خروجیش میشه مثلا گل، گلابی، اون میشه سیب، اون میشه چه. انسان هم همینطوریه که خب این چه اتفاقی میفته که این انسان در همین یک منطقه دارن زندگی میکنه، ولی یکیش گندمگونه، یکیش خیلی سیاهه، یکیش خیلی سفیده، یک بینا بینه، بعضی از سرخن تو همین یک منطقه. خب اینم یکی از اعجاز الهیه که خب اینا خب نطفه نطفه است، یعنی نطفه است دیگه، نطفه نطفه است، یعنی همه اینها از نطفه به وجود آمده. ولی این چطور میشه مثلا فرض کنید دو متر قد و قد و نه با رنگ سفید، اون یکی میشه فرض کنید یک متر و چهل سانت با رنگ مثلا فرض. این درسته الان از حیث ژن و اینها بشر پی برده که آقا در داخل نطفه هزاران پیام خوابیده که اینها وقتی که آرام آرام رشد میکنن این پیام ها آشکار میشن،
رمزخوانی میشن در واقع.
دلی؟
رمزخوانی
میشن. خب و حالا عجیبه که همین انسان که تک سلول بوده حالا شده میلیاردها سلول، دوباره اگه یک سلول از این انسان هم انسان وجود داشته باشه اون تکثیر بشه، باز میشه همین انسانه که الان وجود داشته.
یعنی فرمول تمام وجود انسان توی همون یه تک تک سلول ها هم
وجود داره. خب اینا معجزه است دیگه نیست؟
آیات الهی بله.
آیات الهی دیگه. این همه شگفتی، این همه پیچیدگی. اینا که تو بحث ژن و ژنتیک کار میکنن، با اونا وقتی انسان میشینه صحبت میکنه، خود اونها چون اطلاعاتشون خیلی زیاده تو بحث ژنتیک و اینا، واقعا یه ذره اینا که ایمان داشته باشه، ایمانشون چند برابر میشه که خدا چی کرده تو این عالم هستی.
حالا تازه هرچی علم بشر پیشرفت پیدا میکنه در این علوم و در این امور، بیشتر به این پیچیدگی ها پی میبره و بیشتر متوجه میشه که چقدر چیزها هنوز نمیدونه در باره همین چیزهایی که حالا خیلی چیزا هم میدونه.
حالا عجیبه این آیه، آیه دکتر، این آیه از سخت افسار به نرم افسار آمده تو بحث معجزه. اونم آسمان ها، کرات، زمین، اینا رو بعد فهمید که رنگ ها و بفرمایید
زبان ها.
زبان ها یعنی هم چیزی که باش داری زندگی میکنی، حواست نیست، حالا به کوه و دشت و دمن و کرات اینا فکر میکنیم، این مقدار این معجزه بودنش و آیه بودنش بیشتر برات روشنه. اما تو در درون آیه های الهی داری زیست میکنی و حواست نیست.
بله، دوتا چیزی که خیلی هم مشهوده و انقدر هم پیچیدگی داره، انسان وقتی فکرشو میکنه همین زبان که فرمودید انقدر پیچیدگی های زیادی داره که واقعا حیرت آور. بله خیلی متشکرم. انشالله که خداوند به ما توفیق بده که در این آیات که در سوره مبارکه روم چندین مورد از اونها به عنوان نمونه اشاره شده، بیشتر تدبر کنیم و بیشتر دقت کنیم تا شناختمون و معرفتمون نسبت به خالق هستی بیشتر بشه. همچنان با برنامه پرسامان قرآنی در خدمت شما هستیم. قرآن 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 قرآن
قرآن قرآن قرآن قوی دل باشید، دلتون را به قرآن کریم و اسلام محکم کنید، رشته خودتون را با خدای تبارک و تعالی محکم کنید.
برنامه پرسمان قرآنی را از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. خدمت عزیزان شنونده‌ای که تکرار برنامه رو شبانگاهان میشنوند شب بخیر عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا پایان برنامه همراه ما باشید. جناب استاد، یکی از سوالاتی که مطرح شده این هست، گفتن که در دو سوره لیل و زها که پشت سر هم در قرآن قرار گرفته، یک تعبیر مشابه تکرار شده. اول آیه آخر سوره مبارکه لیل و لسوف یرزا، و تعبیر دوم در آیه پنجم سوره مبارکه زها و لسوف یعطی که ربک فترزا. آیا این دو تعبیر که با فاصله کمی در قرآن آمده به هم ربط دارند؟
آخرین آیه سوره مبارکه لیل و لسوف یرزا نتیجه آیات قبله. در آیات قبل داره الذی، مثلا آیه 18 داره که الذی یؤتی ماله یتزکا، بحث انفاق رو میگه، و ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. بعد از این فهمید که ولسوف یرزا، این انفاقی که داری میکنی، این کارهای خیری که انجام میدهی، این در قیامت تو ولسوف یرزا، خدای سبحان از شما راضی خواهد شد.
این یرزا فاعلش خداونده یا اون شخصه؟ یعنی بالاخره اون راضی میشه به خاطر در قبال این انفاقهایی که کرده، خدا راضیش میکنه.
بله خدا راضی میشه، ولی صوفه اون شخصی که انفاق کرده، یرزا راضی میشود، یعنی خدا او را
راضی
میکنه. پس این در اصل یه دفع دخله که حالا این همه انفاق که صورت گرفته، این همه طرف کار کرده که رضایت خدا رو به دست بیاره، خب حالا این ثم مازا، بعدش که چی؟ میگه بعدش اینه که در قیامت خدا او را، این شخص را راضی میکند، این شخص راضی میشود. حالا این رضایت هم که وجود داره، رضایت قیامتی، غیر از این رضایتی است که ما در اینجا داریم. وقتی میگیم راضی میشود، یعنی خدا از او راضی میشود، او هم از نعمت